ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر شروط خود در مذاکرات احیای برجام پافشاری میکند. جعفر پناهی فیلمساز سرشناس زندانی به کرونا مبتلا شد. و استانداری تهران در مورد احتمال سیلاب در مسیلها هشدار داد. روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که ایران احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به بسته شدن پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره 3 مکان غیر اتمی آلوده به اورانیوم مشروط کرده است. این روزنامه آمریکایی از این شرط جمهوری اسلامی به عنوان یک مانع اصلی بر سر راه دستیابی به توافق یاد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در همین روز تأکید کردند که تنها در صورتی که به گفته آنها ادعاهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل و بسته شود، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود خواهد داشت. مذاکرات احیای برجام پس از 5 ماه توقف از روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد و در روز جمعه هم ادامه یافت. روز گذشته دیپلمات‌های غربی گفته بودند این دور از مذاکرات حول محور متن پیشنهادی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای خروج از بن‌بست مذاکرات متمرکز است. همچنین بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی عضو برجام، روز جمعه با صدور بیانیه‌ای مشترک بار دیگر از ایران خواستند تا به گفته آنها خواسته های غیر واقعی و فرابرجامی خود از جمله مسائل نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کنار بگذارد و به سرعت تصمیم نهایی را بگیرد. این بیانیه که همزمان با 2 روز از بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به پایتخت اتریش منتشر شده، تأکید دارد که گفتگوهای روز گذشته در وین به معنای دور جدیدی از مذاکرات نیست. ایران باید همین حالا و در حالی که هنوز امکان پذیر است، تکلیف انعقاد توافق را مشخص کند. جمهوری اسلامی ایران با کاهش تعهدات برجامی خود به نشانه خشم از ناتوانی کشورهای اروپایی در تعیین سازوکار مالی که برای برخی منافع اقتصادی ایران را تضمین کند، برنامه هسته‌ای خود را در یک سال اخیر به میزان زیادی توسعه داده است. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، جعفر پناهی فیلمساز زندانی به کرونا مبتلا و به قرنطینه زندان منتقل شده است. آقای پناهی با تب و لرز شدید از مقام‌های زندان درخواست کرده او را برای مداوا به یک مرکز بهداشتی خارج از زندان اعزام کنند، ولی با این درخواست او مخالفت شده است. در نوار صوتی که به دست رادیو فردا رسیده، آقای پناهی وضعیت بهداری زندان را بسیار نامناسب توصیف می‌کند.
به یک باره تبلیغ خیلی شدیدی گرفتم که اصلا توان را رفتن نداشتم، تمام بدنم خیز بود و کوفته. بچه ها چند تا پتو رو انداختن، اما تا صبح واقعا من تو سب بخوابم فقط میلرسیدم. صبح مودم بهداری روی 209 و اندازگاه 4 و اومدن اینجا تست گرفتن. از تستشون هم از همین کیتایی هستش که تو داروخانه ها هستش و اینا تست گرفتن، گفتن که کرونای مثبت هستش، باید بستری بشه. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچ چیزی وجود نداره اینجا. خب تست چند نفرم اینجا کرونایی هستن که میگن که گوده هفتش روزه اینجا خودشون برداشتن، اینجا رو خاک رو شوی گرفتن، چیزاشو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره و نمیدونم هم چه میشه کرده. هیچ من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر روز وانسی که از جایی که میگن مخارجم خودم تقبل میکنم، اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
جعفر پناهی بود که درباره وضعیت خودش صحبت میکرد. به وکیل آقای پناهی نیز پس از 24 روز حبس هنوز اجازه ملاقات داده نشده. از هفته گذشته هم اعلام شد که مصطفی آل احمد دیگر فیلمساز زندانی به کرونا مبتلا شده است. حساب توییتری هنرمندان دربند روز شنبه 8 مرداد خبر داد که از بیماری آقای آل احمد یک هفته میگذرد و او به یک سلول با شرایط نامساعد بهداشتی که 15 زندانی دیگر در آن حضور دارند منتقل شده است. جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف سه فیلمساز ایرانی هستند که به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی شدند. و حامد یزدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران، عصر جمعه اعلام کرد به دلیل رشد ابرهای همرفتی، استان تهران از 15 مرداد تا 17 مرداد در مرحله هشدار زرد قرار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با اشاره به پیشبینی وقوع رگبار و رعد و برق و سیلابی شدن مسیرها از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و کوهنوردی خودداری کنند و از اتراق کنار رودخانه ها و مسیرها بپرهیزند. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. اخیراً رهبران دو حزب دموکرات کردستان و دموکرات کردستان ایران اعلام کردند که این دو حزب پس از مذاکرات فشرده برای ادغام مجدد و ادامه فعالیت‌هایشان به صورت یک حزب واحد به توافق اصولی رسیدند. حدود 16 سال پیش گروهی از اعضا و رهبران حزب دموکرات کردستان ایران از آن جدا شده و حزب دموکرات کردستان را تشکیل دادند. خالد عزیزی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، و مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران هستند که نمایندگان آنها در مذاکرات خود برای ادغام این دو گروه مخالف جمهوری اسلامی به توافق رسیدند، ولی توافق نهایی و جزئیات آن از جمله کادر رهبری جدید هنوز اعلام نشده است. حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1324 تأسیس شد و یکی از قدیمی ترین احزاب ایرانی محسوب می شود. عبدالرحمن قاسملو و صادق شرفکندی، دو دبیر کل سابق این حزب در اتریش و آلمان، از سوی ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، به رادیو فردا گفته است که پس از اعلام رسمی ادغام دو حزب اظهار نظر خواهد کرد. خالد عزیزی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان، در گفتگوی اختصاصی با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در عراق، میگوید دو حزب برای ادامه فعالیت‌هایشان در یک حزب واحد به توافق اصولی رسیدند.
حقیقتش اینه، از بعد انشقاق یا این انشعابی که در حزب دموکرات اتفاق افتاد، از همون روز مسئله اتحاد مجدد حزب دموکرات در حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان خوشبختانه همیشه قابل بحث بود. علتش هم این بود که مردم کردستان ایران از این انشعاب و از این انشقاق استقبال نکردند و کاملا هم طبیعی بود. مردم وحدت طلب کردستان ایران همیشه دنبال این باشند که احزاب کردی با هم اتفاقات داشته باشند و وحدت و اجماع در چگونگی پیشبرد مبارزات مردم کردستان ایران علیه نظام جمهوری داشته باشند. در این راستا با توجه به سعی و کوشش بسیار از طرف اعضا و کادرهای حزب دموکرات و تعهدات و الزامات رهبری هر دو بخش حزب دموکرات، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که اتحاد مجدد حزب دموکرات برای پیشبرد هرچه وسیع‌تر و بهتر مبارزات مردم کردستان ایران ضروری و الزامی است. در نتیجه ما در نتیجه نشستایی که داشتیم، هیئت‌های مذاکره کننده هر دو بخش دموکرات، خوشبختانه به توافقات بسیار زیادی رسیدیم و از این لحاظ میشه گفت که این احساس مسئولیت تاریخی و سیاسی و هر دو بخش حزب دموکرات خوشبختانه انجام دادند.
این ادغام بر شکل تعامل حزب با جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ما اینجا با یه سناریوی روبرو هستیم که متعدد است. تا اونجایی که به مبارزات ملت کرد در کردستان ایران علیه نظام جمهوری اسلامی مربوط است و در این رابطه وظایف مشخص سیاسی، تبلیغاتی، تشکیلاتی، دیپلماتی که حزب دموکرات در پیشبرد این مبارزات طبیعتاً از بد و این انشقاق و انشعاب، هم خوشبختانه هر دو طرف حزب دموکرات در مبارزات خودشون در راستای حق و حقوق ملی دموکراتیک خودمون کوتاهی نکردیم. بنابراین از این لحاظ خوشبختانه ما اختلافاتی نداشتیم و حالا هم اختلاف نداریم. در نتیجه مبارزات ما کماکان چه در دورانی که به عنوان دو حزب در فعالیت بودیم و چه حالا که به عنوان یه حزب واحد در آینده بسیار نزدیک علیه این نظام جمهوری اسلامی ادامه میدیم، سیاست ما کاملا مشخص است.
شما قبلا برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده بودید که شاهد بودیم نه تنها گفتگوها پیش نرفت، بلکه سپاه پاسداران مقر حزب دموکرات را موشک باران کرد. آیا پس از این حادثه تماسی برقرار شده؟ سیاست حزب آیا تغییری خواهد کرد؟
ببینید، موقعی که یه حزب سیاسی به اعتبار موقعیت خوبی که در میان مردم کردستان داره و به تبعیت از این واقعیت در سطح بین الملل و در رابطه با مبارزات مردم ایران هم مسئولیت ها و وظایف داره، میتونه آلترناتیو های مختلفی هم داشته باشه. مذاکره با دولت مرکزی کاملا طبیعی هست. یه حزب سیاسی که در حال مبارزه هست باید پیشبینی این را هم بکند در راستای این مبارزه بالاخره یه مذاکراتی هم شاید احتمالا وجود داشته باشه و شاید در آینده هم دوباره مطرح باشه. قبل از اینکه این انشعاب هم در حزب دموکرات اتفاق بیفته، در گذشته ما مذاکرات با دولت مرکزی داشتیم. پس به صرف اینکه جمهوری اسلامی یه نظام مستبد و دیکتاتوری هست و علیه مردم ایران در کلیت خودش و مردم کردستان ایران تا به حال از هیچ اقدامی من جمله اعدام و شکنجه و سرکوب و به امنیتی کردن کردستان و وضعیت بسیار وخیم مردم در کردستان کوتاهی نکرده، با وجود این ما همیشه معتقد بودیم اگه گوش شنوایی در تهران وجود داشته باشه مذاکره میتونه یه راه حلی باشه. ولی متاسفانه نظام جمهوری اسلامی با توجه به ماهیتی که داره تا به حال همچون انعطاف و استعدادی و از خودش نشون نداده که مسئله کردستان ایران از طریق مذاکره حلش بکنه. و صرف نظر از این واقعیت سیاسی تاریخی میدانی، مسئله مذاکره با دولت مرکزی خوشبختانه تبدیل به یه اجماعی در میان احزاب کردی شده. یعنی این مسئله مختص به یه حزب نیست. از این لحاظ میشه گفت که این اجماع در بین احزاب کردستان ایرانی حداقل مرکز همکاری احزاب کردستان ایرانی وجود داره. ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با نظام جمهوری اسلامی نداریم.
اکنون نحوه تعامل شما با دیگر احزاب و گروه های اپوزیسیون غیر از کرد چگونه هستش؟
ببینید، خوشبختانه حزب دموکرات از بدء تأسیسش در سال 1945 میلادی 1324 ایرانی همیشه دنبال این بوده که با سازمان ها و احزاب سیاسی ایرانی وحدت ایجاد بکنه. همیشه دنبال این بوده وجوه مشترک و تشویقش بکنه. همیشه دنبال این بودیم که راه‌های مشترک داشته باشیم برای چگونگی اداره سیاسی ایران و شرکت کردها و بقیه ملیت‌ها در این سیستم اداری. خب در این راستا و در این رابطه بعد از انقلاب اسلامی ایران هم زنده یاد دکتر قاسمرو از شخصیت‌های بسیار برجسته ایرانی و رهبر ملی حزب دموکرات و کردهای ایران رابطه بسیار خوبی با سازمان‌ها و احزاب ایرانی داشتن. علتش اینه که طبق آخرین مصوبات کنگره حزب دموکرات کردستان ما دنبال حل مسئله کردستان ایران در چهارچوب ایران هستیم. پس به لحاظ عملی و میدانی ما بایستی مخاطب داشته باشیم. چرا؟ چون ما از یه ایرانی صحبت می‌کنیم که درش دموکراسی وجود داره، از یه ایرانی صحبت می‌کنیم که درش بایستی یه قانون اساسی تنظیم بشه، تصویب بشه که بر اساس توافق و مشارکت تمام ملیت ها و سازمان ها و احزاب ایرانی شکل بگیره. یعنی بازسازی مجدد ایران بر اساس این واقعیت است. پس این الزامات و تعهداتی رو بر دوش حزب دموکرات درست میکنه. اون هم اینه که با سازمان ها و احزاب سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی هستن رابطه بسیار خوبی داشته باشه و اصولا به دنبال این باشیم که چطور ما میتونیم این وجوه مشترک رو تشویق بکنیم، تفسیر بکنیم، تعبیر بکنیم، واسه اینکه یه اجماع نسبی در ایران علیه نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. راهش هم دقیقاً اینه، چون من به کرات گفتم اپوزیسیون بودن هنر نیست، چون اکثر مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، ولی درست کردن یه بدیل، یه الترناتیو، وظیفه اصلی و مبرم احزاب سیاسی و رهبران سیاسی هست، چون یه نظام سیاسی و یه پروژه سیاسی میتونه از بین ببره. و این پروژه سیاسی هم بایستی در نتیجه این اجماع فکری و سیاسی بین سازمان‌ها و احزاب ایرانی درست بشه.
خالد درزیزی بود، دبیر کل حزب دموکرات کردستان. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. روزتون خوش.